بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در تفصیلات بود در باره استصحاب. عرض کردم که حد اقل شیخ اعظم انصاری 11 قول را در باب استصحاب نقل کرد و بعد از بعضی ها از بعضی از علما نقل کرده که گفته در باب استصحاب نیف و 20 قولا 20 چند قولا. از این 20 چند قول شیخ انصاری به 11 تا اشاره کرده. عرض کردم از این 11 تا خود دو تا قولش را همه میدانن که مطلقه یا مطلقا حجته، چی شبهات حکمیه، موضوعیه، شک در مقتضی، شک در رافع، در امور وجودی، در امر عدمی، در احکام کلیه، در احکام جزئیه و الاخر. یا قول دیگر هم اینه که استصحاب مطلقا حجت نیست. این دو تا قول را همه میدانن که تفصیلی در کار نیست. نه قول دیگر قائل به تفصیل شده بودن. از این نه قولی که قائل به تفصیل شده بودن 3-4 تا تفصیلی که مهم بود ما متعرض شده. بعض تفاصیل به فرموده شیخ اعظم انصاری به قدر ضعیفه که ارزش ذکر کردن و جواب دادن را هم ندارد، اما بعض تفاصیلی که مهم بود او را ذکر کردیم. از جمله دو تا تفصیل از خود شیخ انصاری بود، یکی شک در مقتضی و شک در رافع بود که ایشون فرمود در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. چرا؟ چون کلمه نقض صدق نمی کنه. لا تنقض، نشکن. نشکن در امر محکم میگه، امر شله که نشکن نمیگه. دست برداشتن از یک امر که خیلی شل و وله، او را دست برداری نمیگه که نقض کرد شکست. اما دیواری که سفته اگر ازش دست برداره بسن بشکنه و اونجا نقض صدق میکنه. از این جهت در جایی که مستصحب امر محکم باشد فقط شک در رافع و مانعش باشد اونجا نقض صدق میکنه. اما اگر شک در اصل مقتضی خود مستصحب شلوله، وقتی شلوله بود دست برداشتن از او مستصحب مشکوب نقض صدق نمیکنه. یک تفصیل بود از شیخ انصاری. تفصیل دیگر این بود که اگر این حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شده باشد بعد شک کنیم که آیا باقیه یا با از بین رفته استصحاب جاری میشه، اما اگر با دلیل عقلی ثابت شده بوده اون وقت اونجا استصحاب جاری نمیشود. این تفاصیل را گفتن و از جمله تفاصیلی که نسبت داده شده بود به فاضل تونی بود که گفته بود استصحاب در احکام تکلیفیه حجت نیست ولی در احکام وضعیه حجت. که ما عرض کردیم که ما اگر عبارت فاضل تونی را خوب مطالعه کنیم و به دقت، این تفصیل ازش در نمیاد بلکه تفصیل دیگری ازش در میاد. علی کل حال یه تفصیل هم از این فاضل تونی بود و یک تفصیل مهم دیگر که اولش از فاضل نراقیه بعدش هم آقای خویی رحمت الله علیه ای را پسندیده و اختیار کرده. فرموده که استصحاب در شک، بله استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود، فقط در احکام جزئیه جاری میشود یک، و در شبهات موضوعیه. احکام جزئیه همون شبهات موضوعیه در اونجا جاری میشه ولی در احکام کلیه استصحاب جاری نمیشود. خوب توجه کنید. پس میتوان گفت که آقای خویی از جمله کسانی است که منکر حجیت استصحابه، چون در احکام جزئیه که شبهات موضوعیه او میشه قاعده فقهی دیگه، از احکام از مسائل استصحاب از علم اصول خارج میشه، چون علم اصول است، مسائل اصولی که در حکم کلی به درد استنباط میخوره. وقتی که با استصحاب احکام کلی استنباط نشود او میشه از علم اصول خارج. ولی زوال خویی میفرماید که در احکام جزئیه مثلا شک داره، دیروز زید عادل بود، امروز شک داریم که زید عادله که پشت سرش نماز بخونیم یا نه، اینجا میشه که دیروز جایز بود که پشت سرش نماز بخونیم، امروز هم استصحاب جواز میکنیم، گرچه اینجا نیازی به استصحاب جواز هم نداره، برای که در موضوع استصحاب جاری میکنیم، استصحاب میکنیم بخواه عدالت رو، قهرن وقتی عدالت رو استصحاب کردیم جواز اقتدا برش مترتب میشه. ولی در احکام جزئیه بله، زید دیروز یک مال رو مالک بودیم، رو شک داریم مالک یا مالک نیست، اصحاب میکنیم بقای ملکیت زید، اینا رو میگن احکام جزئیه. اما در احکام کلیه استصحاب حجیت ندارد. مثلا آبیست که متغیر بود، نجس شده بود، به یکی از اوصاف نجاست یا لونش یا طعمش یا ریحش بالاخره نجس شده بود، بعد زال تغییره، تغییرش خود به خود زائل شد، حالا شک میکنم که این آبی که زال تغییره با رفتن تغییرش خاکم شد یا نه هنوز نجس باقیه. اینجا حکم کلی الهیه، نمیدونم در شریعت چجوره، آبی که زال تغییره خاک میشود یا نه به نجاست باقیه. اینجا آقای خویی میفرماید که استصحاب بقاء نجاست جاری نمیشود. خوب توجه کن ها، چرا؟ ایشون مخالفه، گرچه اول عرض کردم که این قول را اولش فاضل نراقی گفته، بعد شیخ انصاری بهش اشکال کرده، محقق نائینی بهش اشکال کرده، تا رسیده به دوران آقای خویی، بعد آقای خویی این مبنا را سر و سامان داده، تحلیل کرده و گویا با منطق خواسته که ایره اثبات کنه که استصحاب در شبهات حکمیه که همون حکم کلی الهی باشد استصحاب جاری نمی شود، فقط استصحاب در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه جاری می شود. وجهش چیه؟ خوب توجه کنید، وجهش عبارت از اینه که در باب احکام کلیه استصحاب بقاء مجعول از یک طرف، خوب توجه کنید، استصحاب بقاء مجعول از یک طرف، از اون طرف هم استصحاب عدم جعل می کنیم، استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول تعارضا و تساقطا، خلاص باسته تعارض ساقط می شود. دائما استصحاب بقاء مجعول مبتلا می شود به معارضش، معارضش عبارت است از استصحاب عدم جعل، از استصحاب عدم جعل، استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل هر دو تا تعارض میکنن و تساقط میکنن. و وجه این که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیشود این دائما تعارضه. توضیح ذلك، خوب توجه کن، در همین مسئله آب متغیر که زال تغییره و از یک طرف بعد از زوال تغییر ما شک کردیم که آیا نجاست باقیه یا باقی نیست، خب میگم قبل زوال تغییر یعنی آب نجس بود، الان نجاستش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست، این میشه استصحاب بقاء مجهول. از اون طرف آقا از اول که آب نجس نبود شارع مقدس جعل کرده، اون وقت شک داریم که جعل شارع وسیع بوده چی در حال تغییر و چی بعد از زوال تغییر، در هر دو حالت نجاست جعل کرده مولا یا فقط جعل نجاست مخیط بوده به همون حالت تغییر، وقتی که زال تغییره در او زمان اصلا دیگه جعلی وجود نداره. این است که استصحاب میکنیم عدم جعل را در صورتی که زال تغییره، چون قدر متیقنش همین است که در حالت تغییر جعل کرده شاره، اما بعد از آن که زال تغییره نمیدانیم جعلش وسیع بوده، این صورت را هم شامله یا شامل نیست. یا مثلا در باب زن حائض، بله اونی که قطعا حرام بوده، بله وقتیش در حالت که جریان دم، اما بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال شک داریم که حرام یا حرام نیست، از یک طرف استصحاب میکنیم بقاء حرمت رو، چون قبل از انقطاع تو هم یک لحظه قبل از انقطاع حرام بود یا نه، حرام بود، استصحاب میکنیم بقاء حرمت رو، از این طرف استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت رو، برای اینکه قدر متیقن که شارع جعل کرده بود حرمت رو در صورت جریان دم بود، اما بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، آیا جعل این جا را هم شامله یا شامل نیست؟ اصل عدم جعل. پس دائما استصحاب بقاء مجعول یا معارض است با استصحاب عدم جعل. این معروف است، من نسبت داده شده به آقای خویی. بقیه علما هر کس خواستن یک جواب بدهن، بعدی ها محقق نائینی جواب داده که خب جوابش هم خیلی سازگار نیست. شیخ انصاری، گر شیخ انصاری از آقای خویی جلو بوده، او برای رد نراقی گفته بوده ها. گفتم که اصل مبنا از آقای نراقیه، بعد آقای خویی مره قبول کرده. اونم یک جوابی گفته بود که این جواب هنوز چیز نیست، هیچ کدامش حل کننده این شبهه تعارض استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل، این تعارض رو از بین برده نتوانستن. آخرین جوابی رو که فرمودن مرحوم شهید استاد ما آقای صدر رحمت الله علیه جواب داده و فرموده که نه، استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل تعارض نداره. خوب توجه کنید، در رد آقای خویی فرموده توضیح جواب که چطور استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل تعارض نداره. خب توضیح مطلب اینه که ما اول همین خود جعل حکم را یک مقدار تحلیل کنیم. شارع مقدس که میخواهد نجاست را برای آب متغیر جعل کند چیکار میکند؟ خوب توجه کن، اینمی نجاست دو تا حمل دارد، یه حمل شایع و ثنائی دارد، یه حمل اولی و ذاتی دارد. خوب توجه کن، حمل حقیقی و شایع و ثنائیش عبارت است از اون صورتی که در نفس مولا اون نجاست رو تصور کرده مولا دیگه، درست یا نه؟ وقتی تصور کرد یک صورتی از نجاست در ذهن مولا حاصل می شود که همون معلومه به ذات، معلومه به ذات همونه دیگه، اون چیزی است که در ذهن مولا نقش بسته. خب این میگن حمل شایع و ثنائی، نجاست به حمل شایع اونی که در ذهن مولا موجود است، مولا تصور کرده نجاست را اون صورتش در ذهن مولا حاصل شده، این حمل شایع و ثنائی. در مقابلش یه حمل اولی و ذاتی داریم. نجاست به حمل اولی و ذاتی کدوم آقا؟ اون عنوان و اون مفهومی است که آره شده بر آب خارجی، آبی که در خارجه، عنوان نجاست که برش آرز می شود، یعنی رو میگن حمل اولی و ذاتی. خب اون وقت که ما بخواهیم استصحاب کنیم، آیا مستصحب را به حمل اولی و ذاتی نگاه کنیم یا به حمل شایع و بگو ثنائی؟ اولا رجوع میکنیم به دلیل استصحاب. دلیل استصحاب که خب سیره بود که تشکیک کردیم، گفتیم که قبول نداریم سیره را، اجماع بودم که قبول نکردیم، از باب زنم که گفتیم مفید زن نیست اولا و ثانیا دلیلی بر حجیت این زن نداریم. تنها دلیل و عمده دلیل بر حجیت استصحاب صحیحه زراره، سه تا صحیحه زراره بود. خب ببینیم که صحیحه زراره لا تنقض الیقین بالشک، مستصحب را که متیقنه، آیا مستصحب به حمل اولی و ذاتی یا به حمل شایع و ثنائی؟ گفتیم که ادله بله حمل بر عرف می شود، عرف از لا تنقض الیقین بالشک چی می فهمه؟ همون حمل اولی و ذاتی، یعنی اون نجاستی که آرش شده بر آب در خارج، عنوان قذارتی که عارض می شود بر آب در خارج، حادث می شود به حدوث آب، آب متغیر و باقی می ماند به بقای آب. و اگر آب متغیر از بین رفت، مثلا متمم کرن شد یا متصل به کر شد، بله او بعد زالت هم تغیرش از بین میره و هم حکم نجاست از بین میره. پس لا تنقض الیقین بالشک به حمل اولی و ذاتی نظر داره. وقتی که به حمل اولی و ذاتی نظر داشت، استصحاب عدم جعل جاری نمیشه، فقط مجعول است همین عنوان نجاستی که بر آب آرش شده، اینمی با نجاست استصحاب میشه. اما اون نجاستی که به حمل شایع در ذهن مولا اون صورته، در اون دیگه استصحاب جاری نمیشه. و لذا هیچ گاهی استصحاب بقاء مجعول با عدم جهل معارضه نمی کند، برای اینکه به هر دو نظر خود تهافت و تناقضه که لاتن خود هم نظر به حمل اولی داشته باشد هم نظر به حمل شایع و صناعی، لاتن خود به یک کی از اینها نظر داره، یا به عنوان حمل شایع و صناعی میگه استصحاب کن، یا به عنوان حمل اولی و ذاتی. و گفتیم که اهل عرف از این لاتن خود حمل اولی و ذاتی، اون عنوان نجاستی که عارض بر آب میشود. خوب توجه کن. بله چرا؟ برای اینکه حمل شایع و صناعی حدوث و بقا ندارد، تقدم و تأخر ندارد. در عالم جعل مولا که جعل میکند، حصه اول و حصه دوم هر دو تا در آن واحده یا نه آقا؟ یکی بعد از دیگری قطعا، یکی بعد از دیگری نیست. اگر 10 حصه یا اگر 20 حصه، تمام اینها در آن واحد جعل میشود. بس اگر نظر به حمل شایع و صناعی کنیم، اون نجاست حصه اول و دوم ندارد، تا بگم حصه اول حدوثه، حصه دوم بقا اونجا صدق نمی کنه. برای اینکه جل یک لحظه یه مولا در ذهنش اعتبار کرده حصه اول و دوم در آن واحد جل شد، دیگه هیچ کدام نمیشه که بگم حصه اول مقدم حصه دوم متأخر، نه، اونجا تقدم و تأخری در کار نیست. و لذا اولا ابتداعا در حمل شایع و صناعی استصحاب درست نیست، ای اولا. و ثانیا نظر اهل عرف از لا تنخذ الیقین بشک حمل اولی و ذاتی را می فهمد، نه حمل شایع و صناعی را. علاوه بر این که در حمل شایع و صناعی گفتیم ذاتن در خود جل تقدم و تأخر نیست، حدوث و بقا وجود نداره، و حالا که در باب استصحاب رکن مهم استصحاب اینه که یک شیء حادث باشد که به حدوثش یقین داشته باشیم، شک در بقا، بقا بعد از حدوث. و حالا که در حین جعل مولا نشسته در اتاق جعل میخواه قانون تصویب کنه، قانون دیگه حصه اول و دوم در آن واحد در یک لحظه تصویب میشه. اینجوری نیست که حصه اول اول تصویب شده باشد، حصه دوم بعدش تا حدوث و بقا صدق کنه، تقدم و تأخر صدق کنه. اولا فی نفسه استصحاب عدم جعل جاری بگو نمیشود، مگر در یک صورت. خوب توجه کن، و اون عبارت است از استصحاب عدم نسخ، که اگر شک کردیم که این جعل مولا با کلی از بین رفته یا با کلی از بین نرفته، اونجا استصحاب میکنیم بقای جعل را به عنوان نسخ، که او اجماعیه. تقریبا بعضی از علما گفتن که او بالاجماع ثابته، نیازی به استصحاب هم نداره، چون در باب نسخ یقین شرطه، یقینی به ناسخ شرطه. تا مادامی که یقینی به نسخ پیدا نکنیم هیچگاه حکمی به نسخ نمیتوانیم که این آیه یا این مثلا مضمون نسخ شده باشد. اون در باب استصحاب، در باب نسخ استصحاب عدم، استصحاب بقاء جعل استصحاب میشد، اما در بقیه موارد اصلا دراجه به جعل استصحاب نمیشود اولا. و ثانیا علا فرجم که شرایط استصحاب باشد، لا تنخذ الیقین بشک به یکی از اینها نظر دارد، یا به حمل اولی و ذاتی یا به حمل شایع و صناعی. گفتم نظر عرف در باب استصحاب که میگه استصحاب بکن نجاست را، کدوم نجاست را؟ اون صورتی که در ذهن مولای نه، بلکه اون عنوانی که عارضی بر آب خارجی میشه، عارض میشه بر آب خارجی، آب متغیر را میگن نجس. این نجسی که عارضی بر آب خارجی شده، این به عنوان حمل اولی و ذاتیه. و لذا لا تنخذ الیقین بشک به نظر اهل عرف نظر دارد به حمل اولی و ذاتی، نه نظر دارد به حمل شایع و صناعی. وقتی که نظر داشت به حمل اولی و ذاتی، استصحاب بقاء مجعول جاری می شود، استصحاب عدم جعل جاری نمی شود. این خلاصه است که بر رد مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه شاگردش آقای مرحوم شهید صدر فرموده است. و با این تفصیل تفاصیلی که در باب استصحاب بود تمام شد. برای اینکه تفاصیل مهم مهم را 3-4 تا تفصیلی که بود خواندیم، شک در مقتضی و مانع، شک در اینکه احکام کلیه باشد یا احکام جزئیه، شک در اینکه در احکام تکلیفیه یا در احکام وضعیه، شک در اینکه به دلیل شرعی ثابت شده یا به دلیل عقلی ثابت شده، این تفاصیل مهم را خواندیم. و تفاصیلی در باب استصحاب دیگه، بعضی تفاصیلی که با قول مرحوم شیخ انصاری نیازی به ذکرش نیست، یعنی ذکرش رو هم ارزش ندارد، از بس که ضعیف و ناتوانه. بعد از این شروع میکنیم به تنبیهات استصحاب. شیخ انصاری 12 تا تنبیه در باب استصحاب ذکر کرده که علما و فقها میگن اعلمیت شیخ انصاری و علم شیخ انصاری و تبحر شیخ انصاری در باب تنبیهات استصحاب معلوم می شود. خوب توجه کن. خب بعد از شیخ هم صاحب کفایه شاگرد 14 تنبیه در باب استصحاب ذکر کرده که اکثرش رو از شیخ گرفتن، ولذا تبحر و اعلمیت شیخ انصاری و علم شیخ انصاری از تنبیهات استصحاب به دست میاد. بعد از این انشاءالله به حول قوه پروردگار شروع میکنیم به تنبیهات استصحاب. امروز تا همین مقدار بس انشاءالله.